مرحوم شیخ تعقید لحاظی رو نگفته، چرا گفته؟
ولیکن اون معنای حرفی رو هم گفته، و وقتی که میخواد بگه قید به ماده نمیخوره این جمله رو داره که چون ماده به هیئت نمیخوره، میگه هیئت معنای جزئیه و معنای جزئی قابل تقیید نیست. لذا در این حال که قضیه اون حرف ناینی بود که آیه تبریز اینا هم میگفتن که به اصطلاح نمیتونه ماده قید بخوره چون تقیید لحاظ استقلالی میخواد و هیئت معنای قابل استقلال لحاظ استقلالی نداره، اون حرف ولو تو مطاره هست، ولی عرض ما این بود که تفسیر آخوند نزدیکتره چون شیخ به این معنای حرفی اسمی استدلال میکنه. وقتی استدلال میکنه منطقا قید رو باید ببره جایی بذاره که بگو بگو دیگه حرفی نباشه، و چون ماده منتسب حرفیه پس نباید بره اونجا بذاره، بره تو ماده به ماهیهیه بذاره. لذا فهم آخوند به نظر درستر میاد تا فهم ناینی. خب یه صلواتی بفرستید. بعضی از دوستان پیام داده بودن گفته بودن این چون ما امروز خواهد نفسی غیری رو شروع کنیم، گفته بودن که این بحث ها مهم این وسط بود و بحث از هر ظاهر بود و منشأ ظهور اینا، از اینا سریع رد نشید. عرض شد که اینا رو نمیشه اینجا کامل بگی، چون این بعد بخوای بگی بعد بگیم آقا مناش مثلا از هر و ظاهر که همه میگن از هر بر ظاهر مقدمه، اما این وجه تقدیم مناشأ ظهور قرینیت عمومیه. خب اینا رو بخوایم بگیم جاش تعادل و تراجیه، نه اینجا. اینجا ما در این حد بود که مطلب فهمیده بدیم، بدید دعوا چی شده چطور شده طرفین چی دارن میگن.
ابتلاش خیلی زیاده،
خود این بحث خیلی بحث مهمیه. این که نه دیاله مهمتر نه پیازاش رو نکن، ولی یکی از بحث های مهم اینه که از هر و ظاهر منشأ ظهورشون یعنی بر چه اساسی از هر و ظاهر تعیین میشن. این خب خیلی مهمه، تو فقه هم کاربرد زیاد داره، این باید جاش تو تعادل تراجیه اونجا باید بحث بشه، نمیشه اینجا بخواییم باز کنیم خودش یه هفته بحثه کلی میفتیم عقب. میدونم مثلا ترتیب اگه آقای قانیجا بحث کنم میگفتم ابایی نداشتم، ولی روال متعارف اونجاست، جای بحثش اونجاست. فقط در این حد اشاره کردم که بدونید آخوند و طرفداراش منشأ ظهوری هم یعنی بر اساس مناشأ ظهور از هر و ظاهر رو تعیین میکنن، و چون در قضیه اطلاق شمولی و اطلاق بدلی منشأ ظهور در هر دو مقدمات حکمته، اقواییت اطلاق شمولی رو از بدلی نمیپذیرن، و همچنین توی قضیه دو خلاف اطلاق پید میاد یا یه خلاف اطلاق باز چون رو ظهور و منشأ ظهور حرکت میکنن. خدمت شما عرض شود اینجا هم یه منشأ قید متصله، لذا یه ظهور بیشتر به هم نمیرسه، اینجاست که دو ظهور منعقد بشه بعد ما دو تا رو بخوایم کنار بزنیم. به همین جهت حرف دومه شیخ استدلال دوم شیخ هم نمیپذیرن و هر دو استدلال شیخ رد میشه. ما هم اینجا با امام و آخوند و اینا موافق بودیم و همینجوری هستیم. این مسلک مختاره تو تعادل تراجع مفصلش بود، اما در مقابل مرحوم ناینینا از هر ظاهری یعنی از هر ظاهر رو قبول دارند، منشأ ظهوری نیستن، میگن اینا ضابطه نداره، عرفیه، ملاک قرینیت عمومیه، و اینا هستن، اینا اینجوری هم از هر ظاهرشون رو قرینیت عمومی. یعنی چی؟ قرینیت عمومی یعنی میان میگن آقا تو اون موردی که شما درگیر شدی یه چند تا مثال عرفی پیدا کن، بعد ببین تو مثالای عرفی چه اتفاقی میفته، بعد همونو بگیر جای دیگه اجرا کن. مثلا مثلا میخوام اینه اکرم العلماء لا تکرم فساق من العلماء، چیکار میکنی؟ میگه نگاه کن تو عموم خصوصای مطلق عرف چیکار میکنه، بعد میگه عرف خاص رو مقدم میکنه پس تو هم خاص رو مقدم کن، درست شد؟ اینو میگن و خاص از هر میشه از عام. چرا؟ چون قرینیت عمومی بر قرینه گرفتن خاصه در مقابل عام، نه عام بر خاص. روشنه؟ یا تو مانعنفی شمولی بدلی میخوای ببینی از هر کیه، یه چند تا مثال شمولی و بدلی در نظر بگیر تو عرف تو ارتکازت، بعد حالا ببین در اون ارتکاز عرفیت کدوم مقدم میشه. اگه دیدی شمولی مقدم میشه بگو شمولی مقدمه، آره دیگه، مثلا قرینیت عمومی روشش اینجوریه، تو اون موردی که گیر کردی میگه چند تا مثال بزن، مثال عرفی، بعد ببین عرف تو اون مثالا چی کار میکنه، اونو که به دست آوردی حالا بر اون اساس بیا ازهر و ظاهر رو تعیین کن. اینا این مدل الان فقهاشون هم ببینید همین جوری هم. بعد اینا خودشون دو دسته میشن، یه دسته مثل ناینی این قرینیت عمومی رو فقط در تعارض به ذات قائلن، یعنی در تعارض به ذات با قرینیت عمومی عمل میکنن و در تعارضهای بالعرض اینجوری عمل نمیکنن. اما یه سری مثل شهید صدر اونا هم قرینیت عمومی هن، ولی هم در تعارض به ذات این کار رو میکنن، هم در تعارض بگید بالعرض این کار رو انجام میدن، یعنی همین راه رو در هر دو جاری میکنن. یعنی سه جریان میشه بخواید حساب کنید، یکی اونایی که با مناشع ظهور عمل میکنن مثل آخون امام، ما هم همینجوری قائلیم، یه گروهی اونایی که با قرینیت عمومی عمل میکنن منتها فقط در به ذات ها تو تعارض های بالعرض دیگه این کار نمیکنن، مثل میرزای ناینی. لذا اینجا هم ناینی میگفت شمولی بر بدلی مقدمه ولی تو به ذات ها، بعد میگم اینجا چون بالعرضه دیگه جاری نمیشه، یادتونه
تطبیقش درست
است. و یه گروه هم که مثل شهید صدر و طرفداراشن که قرینیت عمومی هن، چه در تعارضهای به ذات چه در تعارضهای بالعرض، این طوریه. ما هم که همون حرف آخوندیم، حرف آخوند رو نزنیم، حرف شهید صدر رو میزنیم، قطعا حرف ناینی رو نمیزنیم. این طوری نمیشه که فقط تو متصل بگیم، نه این از هر ظاهری این اصل. حالا اینو بخوایم بازش بکنیم، خب بعد برید تازه، چون خودش یه هفته بحثه. این در این حد که بفهمید به نظرم این مقدار کافیه، برای این مقدار آخوند رو فهمیدید، شیخ رو فهمیدید، ناینی رو فهمیدید، امام و شهید صدر هم فهمیدید، دیگه همین بس فعلا در این حد. کجا؟ آره آیه شهیدی مفصل رو بحث کرده، آیه شهیدی قرینیت عمومیه اونجا بحث کرده، یه تفاوتی هم هست، یه جا مثل شهید صدر گفته، حالا نه مقرر اشتباه نوشته یا تو درس اینجوری گفته، یه جا مثل شهید صدر گفته قرینیت عمومی اهم از به ذات و بالعرض، بعد یه جا دیگه دوباره میاد میگه ارتکاز عقلایی فقط تو به ذات، تعارض بالعرض اصلا تعارض نیست، مجازن بهش میگن تعارض که میشه حرف ناینی. اینجوریه تو فقهش هم من یه خود کار کردم ولی دستم نیومد بالاخره مبناش چی چیه، یعنی نه عرفی که اینا جفتشون عرفی هم منتها این تو به ذات یا بالعرض، آره اینو چی کار میکنن علایان، اینشون دستم نیومد میخوام نسبت بدم، ولی بله ایشون تو تعادل تراجیش اینو بحث کرده همون سال اولی که ما تمدیشون کردیم، ما هم حرفای ایشون رو توضیح دادیم اونجا و نفهمیم میشه توضیحات رو بخونیم. بعدش هم خب حرف خود مبنا خودم زدیم، مبنا خودم همون از ازهرزار و مناشع ظهوره، اون روز دیروز هم یه اشاره کردم، مثلا ما تو عام و خاص میگیم ضابطه داره، ما میگیم خود عرف ضابطه داره، منتها این عرف خاصه، رویه‌ای که فقها عمل کردن در برخورد با فقه اون رو باید دید و ما برای اونا ضابطه میدیم، ضابطه هایی هم که میدیم جور در میاد، عنوان یک سیره تحلیل میکنه رفتار فقها و اصحاب را. چی؟ تحلیل پسینی. خب بله دیگه تحلیل چیکار واسه ما که اون داره نیستیم که در پیشینی کنیم، آره ما دیگه این دیگه زمانو که میتونیم برگردونیم باجون، تحلیل پسینی بله، این تحلیل جور در میاد، اون جهت مفصل تر گفتم. اما این آقایون میرن رو عرف عام، نمیرن رو عرف خاص، مثلا اینجوری قضیه رو تحلیل نمی کنن که بریم ببینیم فقهای اون دوره استنباطشون چجوری بوده، بعد اونو ضابطه مند کنیم، بعد اگه اشکالی به اون وارد بگید نیست، ما وارد میشه خب هیچی میزمش کنم، نمیشه همون رو بپذیم، مثلا این مدلی نیست، همون حرفای شهید رو اونجا ببینید مشخصه، اینا میان رو عرف عام و بعد میخوان از همین جا حرکت بکنن، اصلا کاری هم به رویه قدما و این صحبت ها هم ندارن. حالا خواستید بکنم آیه عباسی اون موقع مینوشت، نگاه کنید تو عقلش باید باشه تو همون تالتش. خب یه صلواتی فرستید، اینجا یه اتخاذ معنای اگری باید انجام بدید که اگه این باشه این میشه، اگه اون باشه اون میشه، بعد هر وقت رسید تعادل تراجی که الان تو خیلی بودی هر وقت رسید تالتاراجی بعد تو اون قضیه از هر زار اتخاذ مبناتون رو کردید بعد دیگه اونو میذارید تنگ این اینجا نتیجه قطعی میشه که در فقه چیکار کنید به ترتیب که داریم میریم کجا پس ولی اینو اونجا بحث نمی کنن اگه آیه قانه اونجا بحث کرد حرفی نیست منم بحث میکنم ولی معمولا تو تعادل تراجی اینو بحث میکنن جمعای عرفی رو که میگن از هر ظاهر بعد اونجا چند تا جمع عرفی آخون نام میبره تو کفایه بعد ذیل هر کدوم بحث میکنن که تقدیم از هر بر ظاهره اونجا میشه مفصل میگن روات جاش معمولا اونجاست خب اما بحث وجوب نفسی و وجوب غیری عرض شود خدمت شما که گفتم اون جلسه ما الذی احکم چون یه سوال بود که در دوران بین هیئت و ماده چه باید کرد قبلش هم یه سوال بود که در مقدمات وفته چه باید کرد بعد در اون مقدمه چه باید کرد در غیر تعلمش ما گفتیم وجوب عقلی از راه تفویت ملاک با انضمام شرط متأخر در تعلمش هم گفتیم وجوب طریقی یادتونه این تو قبلش بود تو این بحث دوران بینیت و مادم این آخود گفتیم ظهور در هیئت باشه هیئت ظهور در ماده باشه ماده ظهور نباشه مجمله در قضیه از هر زارم که تازه اون بعده چون سوال اصلی اینجا نبود تو نقد ادله شیخ روشنه اما واجب نفسی و غیری یکی دیگر از تقسیمات واجب تقسیم واجب به واجب نفسی و غیری است که در کفایه اینو در دو بخش بحث میکنه یه بخش ثبوتی یه بخش اثباتی تو بخش ثبوتیش میاد تعریف واجب نفسی و غیری رو بحث میکنه تو بخش اثباتیش میاد این که در مقام اثبات اگه مردد شدیم بین نفسی و غیری رو بحث میکنه کفایش اگه خوب گوش بدید اون بقیهش خیلی راحته یعنی ما به نظرمون این میاد حالا به کسی هم بر نخوره ولی اگه حرف آخوند رو در کفایه اینجان هم درست بفهمه اصلا خودش همه اون اقوال رو بگید جواب میده یعنی نیازی نداره ما حالا یکی یکی بگیم شهید صد چی گفت نائینی چی گفت کی آیه خویی چی گفت کفایه تو قسمت نفسی و غیری فهم بشه همه اقوال پاسخ داده میشه یعنی بحثش اینجا خیلی مستوفاست اولا وجوب نفسی و غیری این رو با چی باید تعریف کرد سوال اوله آیا این رو باید با ماهیت تعریف کرد یا با اثر خب این رو قبلا بحث کردیم ما طبعا لآخون قائل بودیم که اینا مفاهیم ماهوی نیستن پس جنس و فصل حقیقی هم ندارن و ما هر چی تعریف کنیم میشه شرح الاسم لذا باید با لحاظ آثار تعریف بشه یعنی ما ببینیم ما تو فقه و فقه حالا چون هدف اصلی فقه ما تو فقه با این واجب نفسی و غیری میخوایم چه کار کنیم بر اساس اون اثری که دنبالش بگید هستیم یه شرح الاسمی راجب نفسی و غیری ارائه بدیم و الا اینکه شما دنبال جنس و فصل دقیقی بگید اصلا اینا ندارند که تو بخوای جنس چون ماده و صورت ندارن که جنس و فصل دقیقی داشته باشن تا تو بخوای بری جنس و فصل دقیقیشو پیدا بکنی اصلا از سنخ بعد تازه ما که میگیم که اگر آخوند هم همین مسلکش طبعا شیخ اشراق اگر حتی اونا هم که جنس و فصل حقیقی دارند اونا هم پیدا کردنش کار ما نیست کار علام الغیوب است یا کسی که علام الغیوب به او اشراق کند افاضه کند او فقط ولی ماها کار ما نیست این کارا ما تعریف همون شرح الاسمیه بعد اون شرح الاسمونم چون اصول علم عالیه بعد به اثر فقهی که دنبالشیم نگاه کنیم ببینیم ما در فقه میخواییم چه کار کنیم بر اساس اون اثری که دنبالشیم تعریف ارائه کنیم خب ما الان چه کار میخواییم بکنیم مثلا برای چی میخواییم این تقسیم بگیم چون ما در فقه یه مواردی داریم که اطاعت و عصیان مستقل دارن یعنی خودشو انجام بدی اطاعت ترک کنی معصیت صرف نظر از اینکه به کجا می انجامه شما نماز بخوانی اطاعت کردی نخوانی معصیت کردی مستحق عقابی حالا هر چی بخواد بشی درسته البته ایجاب او بلا ملاک نیست، چون شارع هرچی که واجب میکنه الفعل و یکون و حسنن فعمل به شارع، این مبنا هست. اگه شارع نماز رو واجب کرده، خوب دقیقه کنید چیجا آخونده توضیح میدم ها، که بعد دیگه نخواهیم خیلی وقت بذاریم، خودتون بتونید بقیه رو جواب ما اشاره کردن بتونید نقد کنید. چون بخواید ببینید در خارج اگه بخوای همه اقوالو بگی میشه 16 سال خارج، میشه درس های وحید. اگرم بخوای نگی، کم بگی، عمق اگه بشنوی میشه کفایه، میشه حاشیه کفایه، دیگه اون خارج نیست، حاشیه کفایه است. بعد یه حالتی باشه که یه تعدادی از اقوال رو بگی و جوری بگی که کسی اینا رو یاد گرفت خودش بتونه بقیه اقوال رو وقتی روبرو شد نقادی کنه و از الذی احکمش دفاع کنه. مثلا تو مسئله 5 قوله، من 2 قولشو گفتم، 3 قولشو گفتم، اصلا 2 قول نگفتم. ولی اگه کسی اون قول رو به شما بگه، حتی شما اصلا ندیدید، قول رو به شما بگه، شما میتونی اون قول رو نقد کنی و از الذی احکمت بگید دفاع کنی. این میشه خارج. کاتین هم یه تجربه‌ای میخواد که ما همون تجربه داریم، سعی میکنیم نگاه کنیم ببینیم اینایی که چند دور درس گفتن، آیه قاهنی، آیه شهیدی، آیه احمد شهیدی، اینا چه اقوال رو مطرح میکنن، چقدر توضیح میدن. ما هم همون اقوال حالا یه خورده بالا پایین مطرح کنیم که هم یاد بگیرید هم بتونید بقیه رو نقد کنید. ولی معتقدم بعضی از اقوالی که اینا مطرح میکنن تأثیری در نتیجه نداره و بعضی‌ها نمیان. اونایی که به نظرم بیاد میگم، مثلا میگم اینجا این قولم باید بیاد تا آدم بتونه الذی احکم انجام بده. ولی روال اینه. بنابراین اینجا من فکر می‌کنم آخود رو کسی خوب بفهمه خودش میتونه نقد کنه. حالا این چجوری توضیح میدم؟ پس تو تعریف باید بریم سراغ شرح الاسمی که به لحاظ اثر باشه. ما دنبال چه آثاری هستیم؟ یکی قضیه اطاعت و عصیانه. یه واجباتی داریم که اگر کسی اینا رو انجام بده اطاعته، ترک کنه معصیته. ولو اون ملاکی که بر اساس اون ملاک و مصلحت شارع امر کرده گیرش نیاد. نمازایی که حالا خودم میگم ولو علال قادر شما هم همینطوری هستید، ماها میخونیم بجز بعضی هاش که واقعا به دل آدم میچسبه و آدم تغییر رفتار رو احساس میکنه، بعد از اون نماز متوجه میشه، درک میکنه که واقعا یه مقداری حالا ولو یه اپسیلونی نهى عن الفحشاء والمنکر شد، قبل نماز و بعد نمازش فرق میکرد. ولی خیلی از این نمازهایی که ما میخونیم اینا قبل و بعدش فرقی نمیکنه، یعنی وقتی مراجعه میکنی به وجدان خودت میبینی همون مقدار که نهی از فحشاء و منکر قبلش داشتی بعدش هم همون مقدار فرق نکرده. این چه؟ ابقا میکنه دیگه. این خیلی حد اقلیه، قراره این ببرتت بالا، دور بشه ببرتت بالا. آره، یا حالا یه وقتای شهود، حالا شهود یه وقت دیگه اون نمیشه حساب کنی، 1000 تا نماز میخونی یه دفعه یه شهود به دست میده، میبینی مثلا این طرف نماز نور داره، اون یکی هم بینی همین کار رو کرد، هیچ نوری نبود تو اون لحظه. اینا رو یه چیزی آدم میفهمه. یا حالا شهود هم نباشه، خودش آدم بلوجنان درک میکنه یه جای یه نماز خود اون بود. ولی همین که معتیم بهت مطابقه با معمورم بهه، شاره میگه بهت ثواب میدم. ولو اون ناهی فحشا و منکره بگو نیاد، ولو اون نوره بگید نباشه، اینا نباشه، ولی خب باز هست اطاعت. و همین که تو اینو ترک کردی ولو بعدش فحشا و منکری برات اتفاق نیفتاد، این نماز رو ترک کردی، خوابیدی، یه بعدش کاری نکردی، پاشدی نماز رو به تو خوندی، همین رو میگه معصیت و مستحق عقابه. خب ما یه چیزای اینطوری تو شریعت داریم، یه چیزای دیگه هم داریم که اگر شما انجام بدی ولی اون ملاک به دست نیاد شارع اطاعت حساب نمی کنی. و اگر انجام بدی بیز انجام ندی ولی از قضا موضوع اون بعدی هم بگید منتفی بشه معصیت حساب نمی کنه. مثلا شما وضو بگیر نماز نخون معصیت، ولو وضو گرفتی ملاک وضو طهارت نماز بود، برای اون واجب شد. و اگر اون نماز بیاد اطاعت، نماز نیاد اطاعت نیست. اما تو نماز ملاکش نهی از فحش و منکر بود، ولی نهی از فحش و منکرم نیاد اطاعت هست. میدونی چی میگم؟ ما اینا رو تو فقه میبینیم، یعنی میبینیم یه جاهای خودشون اطاعت و عصیان مستقل دارن صرف نظر از قضیه ملاک، و یه سری ها خودشون اطاعت و عصیان مستقل ندارن، بلکه همش با همون ملاکه سنجیده میشه، ملاکی تو ذیل مقدمه شونه. این یه رکت. اثر دومی که ما تو فقه باش رو برو میشیم اینه که تو واجبات نفسیه، یعنی تو یه سری واجبات ما ببینیم هم تعبدی ممکنه هم توسلی ممکنه، اما یه سری از واجبات هستن که اینا فقط توسلی، یعنی فقط ایصال اله ذل مقدمه، و اگه هم یه تعبدیتی دارن از ناحیه خودشون نیست، به جهت مثلا یه استحباب نفسی شونه، به خاطر یه چیزای دیگه است. ما این دوتا اثر رو میبینیم، یکی تفاوت بین ثواب و عقاب، و یکی هم تفاوت در تعبدی بودن و بگید نبودن. درسته؟ به لحاظ این دوتا اثر میایم واجبات رو تقسیم میکنیم به نفسی و غیری. اونهایی رو نفسی میبینیم که اطاعت و عصیانه بگید مستقل دارند و میتونن تعبدی باشن میتونن توسلی، ولی اونهایی که اطاعت و عصیانه بگید مستقل ندارند و اصلا نمیتونند بگید تعبدی باشن، همیشه توسلی هست. حالا اون چند تا طهارت سلاس چرا عبادیت دارید؟ حالا جداگانه میگیم اونا یه استواء نفسی جدایی داشتن، اون بهشون عبادیت داده، حالا اون جداست. اینها رو میگیم غیری. پس اصلا تقسیم ما خوب دقت کنید ناظر به این آثار، تعریف ما به لحاظ این آثار، شرح الاسمی که بتونه این تفاوت آثار را به ما برساند، به مخاطب بفهماند، اون شرح الاسم مطلوب ماست، و شرح الاسمی که نتواند این کار را بکند به درد ما نمیخورد. حالا با این حساب این مقدمات رو فهمیدید، بریم سراغ تعریفی که ارائه شده. اولین تعریفی که، پس اینو باز میگم دقت کنید، مولا وقتی انشاء میکنه طبق مبنای عدلیه بدون داعی و ملاک بگید نمیشه، قطعا داعی و ملاک داره. منتها ما وقتی تو فقه نگاه میکنیم ببین یه سری جاها اطاعت و معصیت فقط با اون داعی سجده میشه، این اگه معتی و من مطابق ما مأمور و به بود ولی اون داعی حاصل نشد، ثوابی به کار نی، اطاعتی در کار نی. و یه سری جا اینطوری نیست، همین که معتی و به مطابق با مأمور و به بود ولو اون داعی حاصل بگید نشود، شارع میاد این رو چیز امتثال حساب میکنه، اطاعت حساب میکنه، ثواب بهش میده. ما این رو میبینیم، چون این رو میبینیم میایم قضیه نفسی و غیری را بگو مطرح میکنیم تا این دوتا رو جدا کنیم. لذا شرح الاسمی که بتونه این آثار رو به ما نشون بده اون درسته. میفهمید چی میگم؟ اصلا این غلطه که بگید که جامعه افراد، که مانع اغیاره، که جنس داره، که فصل، اصلا این حرفا اینجا جا نداره. حالا با این دست فرمون بریم تعریف ها رو یکی یکی بررسی کنیم. بنده معتقدم آخوندم همینه، حالا شما بعد که توضیح ما رو گوشید برید کفار رو بخود برید همین ها رو میفهمید یا نه. ما فکر کنیم آخوندم همین جوری بوده دیدگاش. عرض شود که اولین تعریفی که آخوند نقل میکنه تعریف ما وجبه بگید لنفسه و ما وجبه لغیره هست، که به تعریف کردن واجب نفسی رو به ما وجبه لنفسه، مثل نماز. واجب غیر و ما وجبه لغیره مثل وضو. بعد به این تعریف اشکال کردن که اگه این تعریف درست باشه همه واجبات بجز معرفت الله باید بشن واجب غیری، چون هیچ بجز حالا معرفت الله رو بزنیم کنار که خودش مطلوبه، خودش هدفه، بله به که عرفتو که خودش مطلوبه. اگر کسی فکر میکنه که چرا مطلوب نیست، علتش که خود معرفت الله رو درک نکرده. تمام اونچه که انسان دوست دارد همش تو معرفت اللهه، قدرت، ثروت، شهوت، همه چی، اینها همه مجازات، لذت، اینها همه مجازاتن، اینها مجازاتن. یعنی چون حقیقت ندیدنده، اگر رفسانه زدن، آره اینا مجازاتن، لذت حقیقی نیست. اگر لذت ترک لذت بگو، بدانی دیگر لذت نفس بگو، لذت نخانیه، اون رو بچشه آیه حوریه ببینه میگه اینا زشتا کیان دیگه، غیر اینه اینا دیگه چی هم با یا نمیدونم مثلا دو تا حالا هرچی میگن که حالا میگن که آره خیلی باز ناد کن عزیزم، معرفت الله کلاس اونی نیست که این مشکلات رو حل کنه. وصف العیش، آره وصف العیش آخرش باید آه بکشی، آره اول اون نصف العیش ولی آهه، اون چشیدنیه و اون چشیدنی هم متوقفه بر اون کلاس نیست. یعنی چه بسا افرادی که اصلا میگن ما با عرفان مخالفیم ولی عارف هم خودشون حالشون نیم ولی عارف هم. و چه بسا افرادی که مدعی عرفان هم هیچی هم حالشون نیم. اون کلاس اصطلاحات و اینا رو یادت میده، ولی حقیقت قضیه اون معرفت حضوریشی که اون چشیدنیست نه گفتنی. یا آقای خیلی با عرفا بد بود، خیلی منم نصیحت میکرد که از این کار نکن، از دنیا رفت، آدم بزرگی بود. بعد یه وقت داشت نماز میخون، خیلی رفته تو حاله، بعد تو همین حال این دستش تکان خورد، این دستی که داشت چیز میگفت مثل این مدام میخونم دست رو تکان میدم. حالا مدام نمیگه همش میدم، بعضی فیلم بازی میکنم ولی بعضی نه واقعا حس. بعد که تمام شد گفتم تو در حال سماع بودی، چرا که با عرفا دعوا میکنی سماع؟ گفت نه سماع این نیست، سماع رقص فلان بهمانه. گفت همین سماع، سماع همین حالتی که تو برات ایجاد شد از درون، فتره و ترون قدسی، یا این میشه سماع عرفانه. حالا لذتشه که تو اون سماع رو بچشی، حالا این بدایات به قول خواجه عبدالله اینو بچشی، ولی 50 سال درس بدی، 50 سال بخونی و امتحان بدی که سماع عرفانی چیست، این چیزی عوض نمی کنه که، غیره دشه خدا. اون باید بریم مثلا بریم زیارت امام رضا، از درون دیدفعی حسی می جوشه، فتره من تر من قدسی هم شسته من بقیش هم هشم میشه. الان ایال نمه مجازاته، ولی اگه کسی معرفت الله رو بدونه چی چیه، همه چیزهایی که از تو معرفت الله، همه چی، قدرت میخواد از خدا میخواد دیگه، شهوت بخواد از خدا میخواد، ثروت بخواد از خدا، همه چی از خدا میخواد، اصلا دیگه اینا چیز میشن، مجازات میشن. حالا اینا بحث ما نیست. علی ای حال اون مقداری که بحث ما بود این بود که اشکال این کردن، گفتم واجب نفسی واجب غیری، اگه بخواد بشه واجب علی غیره، اینو برای این توضیح دادم، چون تو عبارت آخون میگه معرفت الله میمونه تو تعریف، غیر معرفت الله خارج میشن، غیر معرفت الله خارج میشن راحت میفهمید. چون مثلا نماز چرا واجب شده؟ چون نهی از فحش و منکر بوده، یه مصالحی بوده، برای اون مصالح واجب شده. بعد میگید که خب پس آخون چرا معرفت الله رو جدا میکنه؟ میگه معرفت الله نفسی میمونه، چون معرفت الله مصلحتش خودشه. اصلا ببین نماز مصلحتش عمود دین، معراج مؤمن، قربان کل تقی، نهی از فحش و منکره. نماز مصلحتش نماز نیست، مستشکل میگه، لذا میشه واجب غیری. یعنی ایراد میکنه که میفته تو تعریف واجب غیری، داره که همه تون میگید نماز واجب نفسیه، میره تو اون ور. ولی معرفت الله چون مصلحتش خودشه،
میتونه در مرتبه بالا استاد این میشه، در مرتبه پایین داره به لذت نفسش دنبال معرفت، دوباره میشه اصلا تو لذت.
اونا معرفت نیست، اونا جهل مرکب، اونا حجاب نورانیه، اون معرفت نیست، اون سر کاره، اون کاغذه، یه کاغذ میدن که شما دکترای فلسفه خودش
هستید. نه، همون مرتبه سلوکش دارم میاد، بس چیزی نیست، بس کاغذ.
آقا هر چیز چشیدنیه اون درست واقعیه، هر چیز اصطلاحات و تخیلات و ایناست، اینا اصطلاحات واسه کار را اندازی، حقیقت اون نیست، این دیگه این دیگه هر مرتبه شو خواهش باشه. به خاطر بله همینه، روایت هم تقیم. حالا بهران پس گفتن شما میخواستید واجب نفسی و غیری رو تعریف کنی که اونایی که ثواب جدا دارن، عقاب جدا دارن، اطاعت جدا دارن، قابل تقسیم به تعبدی و توسلی هم بیفتن یه طرف، اونایی که اطاعت و عصیان مستقل ندارن توسلی هم فی حد ذات الگ لولا دلیل خاص توسلی هم اینا بیفتن یه طرف. اگه قرار باشه تعریف میشه ما وجب لنفسه ما وجب لغیره، بجز معرفت الله همه میفته تو واجب غیری، همه میفته تو واجب غیری، اون غرضی که دنبالش بودید تأمین نمیشه، لذا این تعریف غلط میشه. روشنه این؟ خب بعد یه جوابی به این میشه داد که اینه که بگیم آقا اون که میگه وجب لنفسه نه یعنی این که هدف خودشه که بگید میشه فقط معرفت الله، وجب لغیره یعنی هدف بگید غیرشه که بعد بگید خود نماز همه رفت اون ور، نه وجب لنفس وجب لغیره یعنی وجب لعجل واجب آخر، وجب لنفسه یعنی وجب لا لعجل واجب آخر، مثل اینکه میگید واجب الوجود بذات یعنی بلغیر نیست، بذات خودشه، میگه به اجازه کی اومدی؟ میگه به اجازه خودم، یعنی از غیر اجازه نگرفتم. اینجا وجب لنفسه یعنی وجب لا لعجل واجب آخر، نه اینکه وجب بدون هدفی. نماز بله واجب شده به خاطر مصالحی، مصالح غیر نمازه، ولی مصالحش واجب آخر نیست، دقت میکنی؟ واجب آخر نیست، وضو واجب شده منتها به خاطر مصلحتی، ولی مصلحتش واجب آخره، نمازه. اینطوری اشکال جواب داده میشه. مستشکل که ایراد میگرفت میگفت اینا همه میشه میفت به جز معرفت الله همه میفتن تو واجبه بگید غیری، واسه این بود که اون به نفسه رو میگفت خودش، به غیره رو میگفت غیر خودش ولو ملاک، که البته اگر این باشه ولو ملاک بله غیر معرفت الله همه میشه واجب غیری، اما اگر به نفسه یعنی لا لعجل واجب آخر، به غیره یعنی لعجل واجب غیرهی باشه دیگه اشکال پدید نمیاد، چون تمام این مواردی که ما میخوایم بگیم اطاعت و عصیان جدا دارند و قابل تقسیمن فی حد ذاته به حد تعبدی و توسلی، اینا هیچ کدوم به خاطر واجب دیگری واجب نشدن، و اونایی که اطاعت و عصیان مستقل بگید ندارند بلکه اطاعت و عصیانشون با غیر سجده میشه، اینا همه وجب لعجل واجب آخر واجب غیرهی هستند، و اینطوری به این راحتی میشد مشکل را حل کرد، همچنان که هم آقای تبریزی و هم آقای بهجت این رو تذکر دادن که اینطوری میشد حلش بکنه. ولی به هر حال در کفایه در حل این مشکل به دو تا راه حل اشاره میکنه، یکی راه حل صاحب معانی که این رو نقل میکنه و بعد رد میکنه، و یه راه حل هم خودش میگه. راه حل صاحب معالم این بوده، صاحب معالم میگفته این که این درسته که هر واجبی چه نفسی چه غیری به خاطر یه فایده ای و داعی واجب شده طبق مبنای عدلیه الفعل و یکون و حسنن فعمر به اشاره، ولی یه وقت ترتب داعی بر مأمور به اختیاری بوده، یه وقت ترتب دایی بر مأمورون به قهریه، اون جایی که ترتب دایی بر مأمورون به اختیاریه، یعنی بعضی که متعلق امرو انجام دادی ممکنه دایی رو بیاری ممکنه نیاری، اینا میشن واجب غیری، اونا جواب صاحب معالم رو دارم میگم. اون جایی که ترتب دایی بر مأمور و به قهری اختیاری نیست میشن واجب نفسی. من مثال میزده صاحب معالم، مثلا الان وضو نرخ شعباسی واجب غیریه، درسته؟ نرخ شعباسی واجب غیری وضوه. الان وضو رو شما نگاه کن، دایی بر وجوب وضو چی بوده؟ وجوب نماز. ترتب نماز بر وضو اختیاری. شما وضو که میگیری ممکنه بعدش نماز بخونی، ممکنه نخونی. پس وجوب وضو میشه وجوب غیری، ولی ترتب مثلا ناهی از فحشا و منکر بر نماز یا نور بودن یا این چیزا، اینها ترتبش اختیاری نیست، قهریه. مثلا تو اگه نماز توپی بخونی، یه نماز باحال بخونی، همون جا این حالت نفسانیه میاد، همون جا اون انکساره میاد، همون جا خشوعه میاد. این نیست که شما بعدش حالا این رو مترتب بکنی یا نکنی، اینا میشه واجب نفسی. خب بعدشه، نه اون لحظه میاد تو مالکی من خرابش میکنی، خرابش میکنی. مثل اینکه طرف از حرم که میاد بیرون میدی با خلوص کامله، یه خورده این برابر همه چی تمام میشه. یه آقایی بود از کربلا برمیگشتیم، بهش گفتم ببین بعضیا تا حرم میان، بعضیا تا هتل، بعضیا تا مرز، ببینیم چند نفر تا قم برمیگرده اون اثرش. یعنی همینطوری هی میریزه. حالا به هر صورت این جوابی بود که صاحب معالم داد. پس اینطور نفسی و غیر رو جدا کرد که ترتب اختیاری یا قهری. آخوند میگه آقا همش اختیاری، همش مقدوره، منتها قدرت اهم است از با واسطه و بگید بی واسطه. ببین چجوری آخوند توضیح دادم، ترتب ناهی از فحشا و منکر بر نماز درست قهریه، ولی اونم مقدوره، منتها مقدوره با واسطه است. تو میخوای سپر از جهنم داشته باشی؟ خب برو روزه بگیر. میخوای نمیدونم مثلا هرچی، میخوای ناهی از فحشا و منکر داشته باشی؟ برو نماز بخون، نماز خوب بخون. هرچی نماز خوبتر بخونی اون قویتر میشه، دفعه بعد توفیق بیشتر و مرتبه شدیدتر. برای اینم مقدوره، منتها مقدوره با واسطه است. لذا این که شما میخواید از جهت مقدور بودن و نبودن جدا بکنی، آخوند میگه راه حل خوبی نیست. خود آخوند چه راه حلی میده؟ ببین قاطی نشه. پس یه تعریفی قدما داشتن، وجب لنفسه، وجب لغیره، بعد اینطوری اجرا میکردن. بعد به این تعریف اشکال کردن که اینطوری باشه بجز معرفت الله همش میشه غیری، داره که براش اون چیزی که ما تو فقه دنبالش میگردیم، نماز و اینا باید یه طرف قرار بگیره، وضو و اینا یه طرف. چند تا جواب بود. یه جواب ما از بیرون گفتیم که گفتیم مثلا خوبش همینه که لنفسه، یعنی لعجل، لا لعجل واجب آخر، لغیره یعنی لعجل واجب آخر. درسته هر دو دایی و هدف دارم، ولی بخون دایی و هدف واجب آخره، یه وقت واجب آخر نیست. این یه راه بود. یه راه صاحب معالم رفت که اومد گفتش که اینا همه فایده دارن، ولی وقت ترتب اون فایده بر اون عمل اختیاریه، یه وقت قهری و غیر اختیاریه. اون جایی که اختیاری باشه بشه غیری، اون جایی که غیر اختیاری و قهری باشه بشه نفسی، ترتب اون دایی و اثر. آخوندم جواب داد که همش اختیاریه، منتها یه جا اختیاریه با واسطه است، یه جا اختیاریه بگید بی واسطه است، پس همش اختیاری. خود آخوند چی میگه؟ میگه آخوند میاد اینطوری حل میکنه، میگه آقا مگه مشکل از اینجا شروع نمیشد که طبق مسلک عدلیه الفعل و یکون و حسنن فعمره به اشاره، بعد اون موقع شما بودیم پس همه حسن داشتن، مشکل از حسن شروع میشد دیگه. خب یه وقت حسن مال خودشه، یه وقت حسن مال غیرشه. اونجایی که حسن مال خودش باشه بشه واجبه بگید نفسی، اونجایی که حسن مال غیرش باشه، یعنی این مقدمه برای اون حسنه، این بشه واجبه غیری. میخواد بیاد درس،
خب میخواد بیاد در این قدمی که ور میداره برای درس خودش که حسن نداره که. ولی چه فرق میکنه قدمی که شما بیاید برای درس خوندن یا قدمی که بیاید برای دوزی مثلا؟ قدم همون قدمه، حسنش به اعتباره بگید زل مقدمشه، اونه که داره به این حسن میده. خب این حسنش غیریه میشه واجب غیری، اونی که حسنش مال خودشه مثل نماز بشه واجب نفسی. پس ببریم رو حسن در نماز. درست دایی نهی از فحشا و منکره، ولی یه بیان آیه قاهری داره، من اینو جای ندیدم، بیان بدی نیست. در توضیح آخون میگه، میگه درست دایی نهی از فحشا و منکره، ولی نهی از فحشا و منکر فقط نقش حیثیت تعلیلیه داره، یعنی فقط علت میشه برای اینکه خود نماز حسن بشه، ولی خود نماز حسن بشه. اما در وضو این که دایینه که نماز بخواند، این حیثیت تعلیلیه نمیشه، حیثیت تقییدیه میشه، یعنی باعث میشه که وضوی همراه با نماز، وضوی متعقبه به نماز حسن بشه، نه خود وجوبشو میگم ها، استحبابش که نفسیه. این بیان بیان قشنگی گرفتید؟ تو همین توضیح جلسه 64 درس خارج آقای قائنی 11 دی 1400، همین آخوند رو توضیح میده. اتفاقا توضیح هم که میده با توضیحی که آقای تبریزی ها میدن که ما هم فکر میکنیم همین توضیح درسته، هماهنگه. فقط یعنی همین هایی که گفتم اونجا هم میتونید مشابهش رو ببینید. توضیح هم که من گفتم بالا آقای تبریزی هم اینجوری توضیح میده که فار. فقط یه نکته ای که بیانی که داره قشنگه اینطوریه، این حیثیت تعلیلی تقییدی است. میگه تو واجبای نفسی اون دایی علت میشه برای اینکه خود واجب حسن بشه، خب؟ اما در واجبای غیری دایی باعث میشه که اون غیر، یعنی با اون غیر حسن بشه، بدون اون غیر حسن نمیاره. لذا دایی در واجب نفسی فقط نقش حیثیت تعلیلیه رو ایفا میکنه، خود نماز حسن میشه. چرا؟ چون ناهی از فحشا و منکره. چرا؟ چون باجی از پل صراط نیفتی. چرا؟ چون شب اول قبل نوره. چرا؟ خودش خود نماز حسن میشه. اینا فقط دایی و علتن برای اینکه نماز حسن بشه، ولی در واجب غیری دایی بر ایجاب غیری خود او را حسن نمی کنه، بلکه اوی مقید به غیری را که متعقب بشود به ذل مقدمه، مقارن بشود به ذل مقدمه، یا متقدم باشد بر ذل مقدمه، او را میاد بگید حسن می کنه. خود وضوع حسن وجوبی نداره، وجوبیش غیریه، یه حسن استحبابیش نفسیه که اونجا استحباب نفسیه. یعنی اون ملاک نور بودن وضو که میگه الوضوء عقیب الوضوء نورون علی نور، که دلیل استحباب وضوه، اون ملاک استحباب وضو نفسیه، یعنی علت میشه تا خود وضو نور بشه. هم تو شهودات عرفا هست، هم تو روایات هست که خود وضو نوره. درسته الوضوء عقیب الوضوء نورون علی نور، طرف به اون گفت وضوء نداری، گفت تو از کجا میگی نور نداری؟ بعد دو حالت داره، یا وضوء نداری گفت وضوء داره، گفت یا دروغ میگی یا وضوء باطل بوده یا مبنات غلط بوده، یکی از این اتفاقا افتاده، یعنی یا دروغ میگی اصلا وضوء نگرفتی، یا وضوء رو گرفتی غلطی گرفتی، مثلا اونی که فکر میکنی درسته اونجوری نگرفتی، اصلا مبنات غلط بوده، اونی که فکر میکنی وضوء درست بوده اون وضوء درست نبوده، حالا این هم ممکنه اون نگفته، حالا این هم البته هست، این هم هست، این فرض هم درست. شما اگه وقت نور ندیدی این احتمال هم لحاظ کن، بگو شاید این اتفاق بود. علایال حالا ندیدی هم روایت داره که حالا وضوع قدیم است نوران الان نور، اون دایی استحبابش نورانیت تعلیلیه عمل میکنه، فقط علت میشه برای خودش، یعنی علت میشه که خود وضوع میشه مثلا، لذا استحباب نفسی میشه، ولی اون دایی ایجابش که طهور بشه برای نماز، ایجابش اینه دیگه که نماز طهور میخواد، طهور شد نماز، اون نمیاد ایجاب رو به خود وضو به ما وضو بده،
وضوعی که متعقب به نماز بشود را حسن الزامی بهش میده. این بیان را آقای قانی داره، جایی نیده بودم. به نظرم بیان قشنگی است. مثلا برای ما که از این تعبیرها خوشمون میاد بیشتر به دل میچسبه، همین حیثیت تعلیه. حالا بعضی بعضیشون میاد خوششون نمیاد، ولی به نظرم قشنگ گفته. خواستید جلسه 64 11 دی 1400 این تعلیه تعقیدیه رو داره. خب این حرف رو اگر زدید مسئله حل میشه، مشکل ثبوتی دیگه باقی نمیمونه. همون تعریف قدما وجب لنفسه وجب لغیره درسته، چه با راه حل آخوند که قضیه رو با حسن حل میکرد که حسن مال خودشه یا حسن مال غیرشه. ببینید با این توضیح که آقای قانی هم گفت خیلی قشنگتره، که یعنی اون دایی حیثیت تعلیلیه است برای اینکه خود عمل متصف به حسن بشه، یا نه اون دایی خود عمل متصف به حسن میکنه، عمل مقیده به او را حیثیت تقییدیه را متصف به حسن میکنه. و اون راه حل آقای تبریزی و آقای بهجت و اینا هم به نظرم راه خوبیه که وجب لنفسه، نه اینکه یعنی ملاکش تو خودشه، ملاکش خودشه، وجب لغیره ملاک دیگری غیر دارد، که بگید بجز معرفت الله پس همش میشه غیری. سر این معرفت الله ما با آقای احمد شادی خیلی بحث میکردیم، ایشون گفت معرفت الله هم غیری میشه، یعنی چی ملاکش تو خودشه؟ میگم اصلا هیچ ملاکش تو خودش نی، همش ملاکش بهشته، بری بهشت جهنم نری، معرفت الله هم برای که بهشت بری جهنم نری، همش ملاکش غیرش. حالا به هر حال ایشون هر چی بحث میکردیم بابا این خودش چیه، قبول داشتن اصلا بهش ملاک نمیشه، بهش ثواب میشه. حالا به هر حال بمونه ولش کن، عرض شود که حالا ملاک قبلش باید بشه، بهش اثر اطاعت اثر منتهی. حالا کار نداریم، عرض شود که این بجز من این اگر لنفسه یعنی ملاک خودش بجز معرفت الله همش میافتاد اونور، یا به قول همشانی همه اصلا معرفت الله هم میافتاد اونور، آره تجار میشه همش میافتاد اونور. آره اگه تجار نگاه کنی معرفت الله میرو، ولی معرفت الله هم که میکنی چرت که بندازی آره بازم میافته اونور. ولی که این اصلا کی گفته معناش این باشه؟ وجب لنفسه یعنی وجب لال عجل واجب آخر، وجب لغیر یعنی لعجل واجب آخر. ملاک تو غیری ها واجب آخر هست، ملاک تو نفسی ها واجب آخر نیست. این راه حل خوبیه، راه حل آخوندم که همون حسن رو میگفت، حسن مال خودشه یا حسن مال غیرشه، مثلا با بیان آقای قائلی که حیثیت تعلیه تقدیر توضیح میداد، این هم راه حل خوبیه. لذا همون تعریف قدما تعریف متینی است و با این توضیحات اشکالایی که دیگه ناهینی و شهید صدر و اینا به تعریف آخوند کردن هیچ کدوم پدید نمیاد. فردا یه اشاره به اشکالات میکنم، بحث اثباتی کفایه رو هم انشالله فردا. پس از اول الواجب النفس و الواجب الغیری تا مقام اثبات از کفایه گفتم، مقام ثبوت از بقیه نمیخوام بگم. ولی اگه خواستید ببینید آیه قانی رو ببینید خوبه، جلسه 64 آیه قانی 11 دی 1400. بعد فردا اثباتی کفایه رو میگم، بعد برای اینکه ببینیم حالا گرفتید یا نگرفتید چند تا از اقوال رو میگم شما نقد کنید، ببینید میتونید نقد کنید، اگه بتونید نقد کنید دیگه نیاز نداره اقوال کامل گفته بشه. میریم سراغ بعد استحقاق ثواب بر برخی مقدمات، مثل چه پیاده رفتن کربلا. صلوات بفرستید.
اشکال معالم وارد نیست،
صاحب معالم یک کلمه نگفت، نباید میگفت این کلمه را آخون گرفت.
اگه مقصودش همین
آره، اصلا این کلمه مقدور رو که گفت آخوند این مقدور رو گرفته مثل کلنگ میزنه کلش.
اینم روشن دیگه از مثالا
نباید گفته اینو، نباید گفته در واجبات نفسی اختیاری میشه و ترتب دایی اختیاری میشه و مقدور. مثلا شما وضوع که گرفتی بعد میتونی نماز بخونی میتونی نخونی، در غیری ها اینجوری میشه، اما در نفسی ها میشه قهری و غیر مقدور.
این
غیر مقدور رو گرفته
بلاواسطه‌ای
داره میگه، اصلا میدونم نباید میگفت غیر مقدور،
حالا آخونم گیز داره میگه خب
نباید میگفت دیگه،
برام
کلمه غیر مقدور غلطه دیگه.
کلمه غیر مقدور اگر مقصود غیر مقدور بدون واسطه
باشه، خب هم کلمه خوش کلمه میشه غیر مقدور بلاواسطه. آره اگه بلاواسطه میگه آخوند هم اشکال نمیکرد، درست هم. چون ترتب اثر در نفسی ها مقدور بلاواسطه است، حرف آخوند هم اینه، در غیری ها مقدور با واسطه است. اشکالش به صاحب معنی سر اون کلمه غیر مقدور.
آسان معرفت الله هم توی
این سید قشنگ بود، معرفت الله از نگاه عبادت تو